عرض ادب خدمت دوستان گرامی، در خدمتتون هستم. بنده فتی هستم، با یه پادکست دیگه در خدمتتون هستم. این پادکست مقدمه نداره و یک قسمت مجزا هست، اما به هر حال برای اجراییاتش و نکاتی که داخلش عرض می‌کنیم احتمالا شما مجبور خواهید شد به قسمت‌های دیگه مراجعه بفرمایید. اسم این قسمت هستش Long Live the King، از یک اصطلاحی که در وقایع سیاسی در جاهای حالا فئودال و کهن اتفاق می افتاده، در زمانهای فئودال الهام گرفته شده و من اون رو میخوام الهام بگیرم ازش که به یک نتیجه گیری برسم و یک سری درس ها رو بگیریم برای زندگی، برای ما الان ما چیکار کنیم. ببینید، یک شناسایی من انجام دادم و متوجه شدم که یک نقطه‌ای وجود داره در زندگی هر فرد، خب، که ممکنه به اون نقطه برسه، ممکنه نرسه، اصلا تا قبل از مرگش اصلا نرسه و فوت بشه، دفن بشه، تموم شه، بره. این نقطه قابل رسیدنی هست. اون نقطه رو من خیلی بهش فکر می‌کردم که چی میشه که یک انسان به اون نقطه میرسه و یک تغییر روندی میده. اونم این هستش که این آدم دیگه تو ذهن خودش سلف ایمیجش، یعنی تصویرش از خودش و اون هویتی که از خودش انتظار داره و اون طوری که خودشو میبینه و جهانبینیش به طور کل عوض میشه. درسته؟ ببینید، یک سری شریان ها هستن، یه سری رودخونه که میریزن به این منبع، به این سورس، به این مرکز، به این دریا. خب ما میخوایم اونا رو تغذیه بکنیم که این سورس قوی بشه و ما برسیم به این نقطه. یکی از به نظر من عجیبترین قسمت ها هست این قسمت. خیلی با دقت توجه بفرمایید، قشنگ کاغذ خودکار کنارتون باشه، گوش بدید با تمرکز، غذا نخورید، مثلا کار خونه انجام ندی، تو رانندگی نباشه، که قشنگ بتونید با تمرکز گوش بدید. ببینید، این مثلا شهرهای قدیم رو نشون میده تو این فیلم ها. روستایی هست، شهری هست که مثلا اون پادشاهش، کت خدایش داره ظلم میکنه، بعد یه نفر اون وسط میبینه آقا این وضعیت نباید ادامه پیدا کنه، اون ظالم قرار نیست بیاد پایین، ما باید بیاریمش پایین، اون ظالم قرار نیست عادل بشه، من باید عادل بشم. یعنی میاد توپو میاره تو زمین خودش و دست به کار میشه. خب میره کودتا میکنه، انقلاب میکنه، ترور میکنه. به هر حال حالا یه مبارزه تک به تک میکردن اون موقع، بعد که مثلا آدمو سرنگون میکنه، بعد که اعلام میکنه برای حکومت، اطرافیان دورش جمع میشن، انگار یه امیدی بهشون دست میده که آره این میخواد این حرکتو بزنه و ما الان دور جمع میشیم. بعد از اینکه به موفقیت رسید و میخواد تاج پادشاهی رو بذاره، همه چی میگن؟ زنده باد پادشاه، یا Long Live the King. این چه اتفاقی میفته که اینطوری میشه؟ من یه سری نکات رو جمع وری کردم که احساس میکنم در این راستا هست که این اتفاق تو ذهن شما میفته. ببینید، شما هم مردم کشور زندگیتون هستید، همون ظالمه هستید، همون مظلومه هستید، هم اونی که باید شورش بکنه هستید و حکومت رو بیاد تغییر بده. شما حکومت خودتو میخوای تغییر بدی. الان اوضاع زندگیت درست نیست، خب ایدئال نیست. شما میتونی بریم مثلا اقدامات سطحی انجام بدی، مثلا کتاب اتمیک هبیت بخونی، عاداتت رو اصلاح بکنی. ولی آیا شما عاداتت اصلاح بشه جهان رو فتح میکنی؟ نه، اوضاع زندگیت بهتر میشه، عاداتت بهتر میشه. من اون بیس رو میخوام درست کنم، سلف ایمیج رو میخوام درست کنم که اگر این سلف ایمیج روش کار بشه، از یه سطحی رد بشه، ذهن خودت میگه بابا باریکلا. اون بابا باریکلا اون لحظه ایه که اون مردم به اون آدم میگفتن Long Live the King، تو دیگه از این به بعد پادشاه ما تویی. چرا؟ چون تو این خصلت ها رو داری و تو به ما آزادی دادی. درسته؟ حالا این خصلت ها چیه و اون اقدامات چیه، اونا رو میخوایم تحت بررسی قرار بدیم تا هممون بریم روشون کار بکنیم، تا برای ما اتفاق بیفته. من خودم این لحظه رو قبلا ها تجربه کردم، موقعی که اون جایی که وای نمیستادم ایستادم، اون جایی که ضعیف بودم قوی شدم، اون جایی که ناتوان بودم توانا شدم، اونجایی که اقدامی نمی کردم عملگرا شدم. ذهنم حالا اینو به من میگه، یعنی گفت و الان دیگه من اصلا دارم گسترشش میدم. یعنی شما اول اینو ایجاد میکنی، سپس اونو بزرگش میکنی، توسعهش میدید. حالا اون اقدامات چیه؟ زمینش نارضایتیه. کسی که از خودش ناراضی نیست نمیتونه این کارو بکنه. بعضیا هستن میگن نه، شما تحت هر شرایطی باید خودتو بپذیری. اوکی، اگه میخوای خودتو بپذیری اصلا پادکستو قطع کن، برو پیج شکرگزاری، اونجا دور هم دیگه شکرگزاری کنید، حالشو ببرید. درسته؟ پس باید نارضایتی وجود داشته باشه. این بسترش. سپس یک مقدار خشونت لازمه دوستان. شما نمیتونی کار خوب بکنی بدون اینکه دست به خشونت بزنی. من واقعا دارم راجع به خشونت صحبت میکنم، در هر بستری، تو اتاقت، تو منزلت، سر کارت، وسط شهر و روستایی که داری توی زندگی میکنید، راجع به قشنگ خشونت دارم صحبت میکنم. آدما بی دست و پا هن، بعضیاشون بی دفاع هن. این باعث میشه از روتون رد شن. اگر شما از روت رد شن، هی بعد زمان بگذره، هیچ اتفاق خوبی نمیفته، کسی نمیاد به دادت برسه. پس اول باید یاد بگیری حق خودتو بگیری، دست به خشونت بزنی، مخصوصا خشونت کلامی. من اینو واقعا دارم تجویز میکنم. نمیدونم حالا چه تعدادی، ولی من یه حدس کلی دارم میزنم. 20 میلیون 30 میلیون ایرانی پدرشون رو هم بکشی از خودشون دفاع نمیکنن. تمام اموالشون رو برو بگیر، فوقش نفرینت میکنن. اگر اینجوریه بیاید اموالتون رو بدین به من، شما تا صبح منو نفرین کنید، تا آخر عمرت اصلا یه گروه تشکیل بدید، گروه نفرین کنندگان، اموالتون مال من، نفرینارم بدید به من. درسته؟ این باید برعکس بشه. درسته؟ باید بتونید از خودتون دفاع کنید به هر وسیله‌ای. و مورد بعدی اینه که ببینید، اون آدم در قدیما کسی رو به چالش میکشید که مثلا 20 سال بوده اون روستا مال اون بوده، میگفت کجا بریم غارت کنیم، کی کشاورزی کنیم، کدوم خدا رو بپرستیم، کی با کی ازدواج کنه. شما اونو باید به چالش بکشی. اون به چالش کشیدن اگه اتفاق نیفته، تو ذهنت حساب میکنه، مثلا تو رو نگاه میکنه بیرون، خودتو میبینی، خب چه نمره بهت میده، چی کار کردی، جلو کی وایسادی. باید جلو کسی که احساس میکنید بعد حکومت میکنه بیستید. مورد بعدی اینی که باید جلو خودتون بیستید. بیشتر موارد اون ظالمه خودتونید، اون غیر متخصص خودتونید. یعنی تغییر روند فشل، متوقف کردن آسیب زدن، حالا انواع آسیب دیگه، انواع اعتیادها، مواد، سیگار، فسفودهای ناجور، درآمدهای بسیار پایین، روابط ناسالم، اون رونده اگه توش یه شورشی، یه انقلابی اتفاق بیفته، اون خیلی مطلوبه. میدونی شما بگی دیگه من نمیخوام اینجوری بچرخم، مثلا ظاهرم بد باشه، نمیدونم فلان باشه، اونم پس میشه عامل بعدی. یه سری ویژگی ها را هم خدمتتون آوردم که اگر اینا رو بیارید باز به اینا اضافه بکنید، شما ذهنتون اون خط رو رد میکنه و میگه آها، سلام بر تو، لانگ لیو دی کینگ. این ویژگی ها ایجاد کردنشون سخته و نیازمند حرکت هدفمند، نیازمند برنامه ریزی. دوستان، با گوش کردن این پادکست هیچ اتفاقی نمیفته. دارم بهتون نقشه راه میدم که برید این مسیر رو برید. یک مسیره. شما پادکست راجع به ورزش گوش بدی، هیکلت خوب نمیشه. پادکست گوش میدی، میگه آقا این غذا رو کمتر بخورید، اونو بیشتر بخورید. اگه میخواید نمیدونم حجم بگیرید، این سری تمرینا رو بزنید. مثلا اونا رو کمتر بزنید که عضلاتو نسوزه، مثلا حوازی کمتر بزنید که حجم بگیرید، بعد کات میکنید. خب این که به کات ختم نمیشه، که این که به حجم ختم نمیشه. شمایی که ورزشکاری، اگر اینو گوش بدی مثلا بهتر ورزش میکنی. پس شما خودت باید همین الان در حال رسیدگی به زندگیت باشی، اقدامگرا باشی، عمل کننده باشی، تا این مطالبی که من بهتون میگم به دردتون بخوره، وگرنه صرفا میشه یه سری حرفای قشنگ. درسته؟ اولیش چیه؟ چه ویژگی باید در خودتون ایجاد بکنید؟ عدالت. دوستان، بحث عدالت. پادشاه باید عادل باشه تا مردم یه کشور بهش بگن دمت گرم، تو پادشاه ما باش. حالا قبل از اینکه به پادشاهی برسی، باید عدالت خودتو نشون بدی. مثال، نباید الزاماً طرف خودتو بگیری. اون جایی که حق با طرف مقابله، حق باید بدی به طرف مقابل. ببین چقدر سخته. پس اگر میخوای، حالا این یه کارگاهی داره، من قبلا اینو شرکت کردم و میخوام بعدا کارگاهشو برگزار کنم. در حد یه پادکست میتونم اینو بهتون بگم، اگه میخوای زندگی درست شه باید پیش خودت به مقام پادشاهی برسی. اگه میخوای به پادشاهی برسی باید خصلت عدالت رو در خودت ایجاد کنی. عدالت هم یعنی حق رو به خودت ندی الزاماً. ما ملاک حق خودمونیم، حق با منه. حالا دنبال شواهدی میگردم که اینو ثابت کنه، نه که ببینم حق با کیه. آیا ما تو دعاویمون، آیا تو بطن زندگیمون دنبال اینیم که حق با کیه؟ خیر قربان، بنده حالا مثال عرض میکنم، یه چند وقت پیش مطلع شدم دارن تو شهرستان، حالا شهر اصفهان، ماهی 3 تومن حقوق میدن. ماهی 3 تومن، روزی 100,000 تومن. درسته حالا بماند این که مثلا چه ظلم های علیه خانوما میشه، چه مسائل جاریه، شما عدالت رو باید در خودت ایجاد بکنی. عدالت هم یعنی حق با اونیه که حق داره، نه تو نه من نه خانواده ای تو. خب پس باید این مهارت رو در خودت ایجاد بکنی. خیلی بزرگی میخواد، خیلی منش میخواد. حالا اونجایی هم که حق با توه نباید کوتاه بیای، اونجایی هم که حق با دیگرانه باید بگی آقا اشتباهی صورت گرفته، حق با شماست، من حق رو به شما میدم و کوتاه میام. خسارتی زدی باید جبران کنی. ببینید دنیا چی میشه اگه آدما بر اساس عدالت زندگی کنن؟ این در حالیه که آدما حق همدیگر رو میخورن، بعد میرن توی سری مناسک مذهبی مسخره بیمعنی، یکی دیگه بیاد عدالت رو برای ما برقرار کنه. یعنی من یکی از مسخره ترین چیزایی که تو زندگیم دیدم اینه. من 5 تا چیز مسخره تو زندگیم دیده باشم، 4 تاش همینه. یعنی این مسئله به تنهایی 4/5 تعجبای ذهنی منه که چرا چیزی که تو رعایت نمی کنی رو کس دیگه باید درست کنه. من مشکل دارم با این قضیه. مردم ایران یک سری اشتباهات دارن، اون اشتباه رو کس دیگه باید بیاد جبران کنه. اصلا این منطقی نیست. شما عمل خودت و خودت انجام بده، اون کاری که از عهدت برمیاد و انجام بده، روی اون از اون به بعد چیزی که از توانت خارجه رو از دیگران توقع داشته باش. درسته؟ مردم ایران در این بحث عدالت بسیار ضعیفن. همیشه حق با اون آدمه. حقی هم که شما به خودت میدی مال تو نیست، اون میشه سلف جاستیفیکیشن، یعنی تو خودتو تثبیت کردی، تایید کردی و اصلا هیچ گونه اعتبار نداره. پس برای اینکه به پادشاهی برسید صفت عدالت رو در خودتون سعی کنید ایجاد کنید، بین خودتون، اعضای خانوادتون، محل کارتون و توزیع وقتتون در مسائل زندگیتون، چون اونم یه عدالتی توش هست. خب خیلی سخته، شاید یکی از بالاترین مقام های توسعه فردیه. واقعا سخته. تو وقتی حق با تو نیست و قدرتشو داری که حقو به طرف مقابل ندی، حقو به طرف مقابل بدی. اگه میخوای به پادشاهی برسی، راه اینه دوست گرامی، که ما در زندگی حرفه‌ای دورش یه دوره‌ای داریم به اسم زندگی حرفه‌ای. اومدم ثابت کردم که آقا اصلا فلسفه زندگی حرکت به سمت کماله. دیدید به پوچی میرسن آدما، میگن آقا ازدواج با زن خوشگل، آقا پول، ماشین، فلان. میبینید اینایی که رسیدن به اینا باز دنبال سکسن، باز دنبال پولن، باز دنبال یه چیز دیگن. پس اون فلسفه اون نبوده، هدف زندگی اون نبوده. ما تو اون دوره میایم زندگی رو به یه بازی تشبیه میکنیم، ثابت میکنیم که آقا بازی سر کماله، سر رشد معنویه. میخواید باور کنید، میخواید باور نکنید، من اینو ثابت میکنم اونجا. خب پس اگر واقعا میخواید بازی زندگی رو حرفه‌ای بازی کنید، دنبال کمال شخصیتی باشید. ببین اصلا چه جوری زندگیتون میچرخه. دنبال پول نباشید، دنبال کمال باش. ببین چطوری باز از روز روز زندگی لذت میبری. قابل توجه کسایی که میگن حالمون بده، دوره زندگی حرفه‌ای رو ببینید، 10 بار گوش بدید و زندگیتون رو بر اساس اون بچینید. ببین چی میشه. اصلا وارد بازی نشدی، من نمیفهمم. مثل میمونه یکی بیرون بازی فوتبال وایسه بگی من چرا بازی نمیکنم، چرا خوش نمیگذره. خب بازی شکل نگرفته، آموزش ندیدی. یه فوتبال چجوری، یه فوتبالیست چجوری فوتبال بازی میکنه؟ تو اون زندگی رو اونجوری حرفه‌ای بازی میکنی؟ نه. درسته؟ مورد بعدی که باید در خودتون ایجاد بکنید، بحث احساس شفقت، همدردی و نوع دوستیه. درسته؟ شما اگه نسبت به درد دیگران و سختی دیگران احساس همدردی نشون بدی، کمکشون بکنی و اقدامات اجرایی انجام بدی برای رفع فقر، برای بهبود کیفیت زندگی، افزایش سلامت آدم‌ها و افراد ضعیف و آسیب‌پذیر رو حمایت بکنی، منطور شدید سیستماتیک، شما خصلت یک پادشاهو دارید. مورد بعدی رهبری و مدیریت درسته که ما اینو تو ژورنال نویسی جویدیم دیگه. قابل توجه دوستانی که ضعف مدیریت زمان دارن، ضعف اولویت بندی دارن، ضعف اختصاص زمان به کارهای مهم رو دارن و زندگیشون پیش نمیره، دوره ژورنال نویسی رو میتونید تهیه کنید، اونم با اجازهتون بعد 10 بار ببینید، اجرا بکنید تا بتونید به نتایجش برسید. ببینید، میگن آقا پادشاهی که فقط به کشاورزی برسه پادشاه نیست، کشاورزه، دامپروره. پادشاهی که فقط به امور نظامی به پردازه نظامیه، پادشاه نیست. پادشاه باید به اقتصاد و تجارت و مذاکره و اصول مثلا کشورداری و وسایل نظامی و مردمداری و هنر و همه اینا بپردازه. شما اگه میخوای پادشاه بشی پیش خودت، باید قدرت هدف گذاری، برنامه ریزی و این مثلا اسکیل رو در خودت اضافه کنی، به تک تک مسائل رسیدگی کنی. اگه فقط پول در بیاری تو پادشاه نیستی، تو وزیر اقتصادی. اگه فقط بری سراغ تفریح تو میشی وزارت عیاشی، درسته؟ اگه فقط بری من آقا من میخوام جدی باشم، من منظم باشم، تو وزارت جنگی، پادشاه نیستی. ما اینجا میخوام راجع به پادشاه شدن صحبت کنیم که تو پیش خودت الگو بشی، هویت پادشاه شدن بگیری. مورد بعدی بحث شجاعته، نترس بودنه. یعنی شما باید بری تو خط مقدم زندگی، هر جا سانتیمتری علیه تعدی کردن 100 کیلومتر علیهش پیشروی کن، حق تو بگیری، با مشکلاتت مواجه بشی. حالا شجاعت چند نوع داره؟ من دو نوعش رو اینجا اشاره میکنم. یکی اینکه تو همون زندگی بدیهی نذارید کسی بهتون زور بگه، خب، و از خودتون دفاع بکنید. مورد دوم اینی که از ضعفا دفاع کنید، حتی اگه علیه شما ظلمی نمیشه. خواهر کوچیک داری، بابات بهش زور میگه، یا مثلا برادرت به بچهش زور میگه، به برادرت یه چیزی بگو، درسته؟ شجاعت نوع سوم، اولش گفتم دو تا سه تا شد، ببخشید. نوع سومش اینه که شجاعت اینی که با ضعفای خودمون رو بروشیم، با اشتباهات خودمون رو بروشیم. اگر در حق کسی ظلم می‌کردید، بعد بری عذرخواهی کنی. این خصلت یه پادشاهه. اگر حق کسی رو خوردی، بعد بری جبران کنی. این خصلت یه پادشاهه. شما فکر کن که کسی کلاً عذرخواهی نمی‌کنه، جبران هم نمی‌کنه، اشتباهاتش رو نمی‌پذیره. هیچ وقت به این پادشاهی نمیدن. ولو به این که مثلا مسیر سیاست اینو در راستای مقام قرار بده. این آدم انسان لایقی نیست برای اون پست. پستو بهش دادن. میدونی لایق اون پست نیست. پس شجاعت اینو داشته باشید که به اشتباهات خودتون اقرار بکنید، با ضعفاتون مواجه شید. آقا من زود از کوره در میرم، آقا من ضعفمونه. که ما در پادکست مشکلات به این اشاره کردیم و در ژورنال نویسی هم یه تیتری داریم به اسم مشکلات ایپایرات ها. شما اگه تو این تیتر را کار بکنید، میگم تیتر ژورنال نویسی یه چیز خیلی عجیبیه، من اینو ابدا کردم. الان دو سه تا از اینا تیترهای ژورنال نویسی، یکی مشکلات ایپا خرابی ها، یکی اون بحث توزیع متوازن وقت بین تمام اجزای زندگی، یکی بحث رهبری و هدف گذاری. درسته؟ بعدی میشه خرد و قضاوت درست. خردتون رو باید ببرید بالا. شما باید حل مسئله یاد بگیری، شما باید بری دوره ببینی، شما باید بری زبان دوم یاد بگیری، شما باید بری شطرنج بازی کنی. کلن خردتو باید ببری بالا، خیلی باید کتاب بخونی و توانایی حل مسئله تو ببری بالا. دیگه اینا بحث‌های تخصصی ماست، همه خلاصه کتابای ما رو بخونید، پادکست‌های ما رو مورد بحث قرار بدید و کتابای این عزیزان بزرگ دانشمند رو ببینید، در حالت تواضع و خضوع در روبروشون قرار بگیرید، شاگردیشون رو بکنید و خدمت شما که عرض شود، این خرد و حل مسئله شما رو میبره بالا. پادشاه خنگ به پادشاهی نمیرسه. پادشاه باید خردش خیلی بالا باشه. پادشاه باید با فلاسفه اون کشور بحث کنه، شکستشون بده. میدونید؟ مورد بعدی بحث اخلاق یک پارچگی و صداقته، با عدالت اینجا فرق میکنه. یک پارچگی یعنی حرف و عملت اومد یکی باشه.
درست؟
بحث اخلاق اینه که شما باید استاندارد اخلاقی داشته باشی. آقا تو این دور و زمونه ما اخلاقی بازی کنیم حق اونو میخورن. آقا از حق خوردن به من نگید خواهشن. من اولین کسی هم که اومد گفت آقا شما سرت کلا رفته، باید حق تو بگیری بزنی زیر میز. تو پادکست های آرایش جنگی گفتیم، تو کتاب 80-20 گفتم و اصلا دفاع از حق و من لازمه اول میدونم و اصلا اول من میگم آقا تو باید خشن باشی یه خورده. خب آقا این با اون چجوری تضاد نداره؟ نه، شما باید اخلاق مدار باشی که میتونه از حق خودش هم دفاع کنه. اینا تناقضی با هم ندارن، چه ربطی داره؟ من کاملا به اصول اخلاقی خودمو دارم عرض میکنم، مقیدم، برای خودم استاندارد دارم، یه سری کارا رو به هیچ وجه انجام نمیدم تحت هر شرایطی باشه، یه سری کارا رو دلم میخواد انجام میدم و من یک چارچوب و استاندارد اخلاقی هم برای خودم دارم. از اون طرف یک سانتی متر علیه من تعرضی اتفاق بیفته 100 کیلومتر میام تو خاکت. خب این دوتا چه تناقض ندارن که با هم؟ چه ربطی داره؟ من از خودم دفاع میکنم، اون جایی هم که لازم باشه اخلاق رو رعایت میکنم. پس اینا رو با هم دیگه تمیز بدید، تفکیک بدید، برای خودتون یک استاندارد اخلاقی تعریف کنید. بعضی از آدما خیلی ولنگوزن، اصلا قابل قبول نیست، اصلا قابل قبول نیست و هیچ استانداردی برای خودشون ندارن. ببین استاندارد یعنی این، من اونطوری با دیگران رفتار میکنم که انتظار دارم با من رفتار بشه. این میشه استانداردا، نه که من میگم این، نه، یه استانداردی باید باشه که جرأت داشته باشی بگی. درسته؟ بحث بعدی بحث اینتگریتی هست، یک پارچگی، یعنی حرف و عملت باید یکی باشه. درون خودت با یکی حال میکنی، تو عمل حال نمیکنی، تو عمل باش سازش نکن، نگو قربونت برم. و برعکس، یکی رو تحسین میکنی، تو عمل لنگش نذار. میدونید حالا دیگه بحث اینتگریتی و یک پارچگی اصلا یک رشته است، اصلا یک پارچگی تعریف ها داره، تفسیر ها داره، نمیخوایم وارد بشیم، ولی میگه کلن میگه یا آنچنان بنمای که هستی یا آنچنان باش که مینمایی، تظاهر در شما نباید باشه. میخوای به پادشاهی برسی، تظاهر کردن کار جاسوساست، کار افراد دونپایه است، خودت باش، یه رو باش. درسته که این نیاز به کار داره دوستان. اگر شما احساس میکنی یه سری جای موارد رعایت نمیکنی، این اینجوری نیست که دیگه این به دردت نمیخوره، نه اتفاقا به درد شما میخوره که رعایت نمیکنی. برو بگو آقا من چه اشتباهی انجام میدم تو این زمینه، برو درستش کن. درسته؟ بحث بعدی، یعنی حالا این همه بحث بعدی که میگم همش توی اینتگریتی و آنستیه، یعنی یک پارچگی و صداقت. بحث اینه که صداقت داشته باشی، شفافیت داشته باشی، گنگ نباشی برای آدما، دروغ نگی، آدما رو لنگ نذاری. فقط ببینید اگه آدما اینجوری این خصلتا رو در خودشون ایجاد کنن چی میشه واقعا دنیا. این پادکست ها رو بفرستید، بحث کنید با هم، شیر بکنید، بشینید با هم دیگه صحبت کنید، برنامه براش در بیارید، کتاب بخونید، تمرین انجام بدید و عذرخواهی بکنید از هم دیگه. مورد بعدی احترام به دیگران و حقوقشون هست. پادشاهی که میخواد از روی همه رد بشه خیلی پادشاه جذابی نیست. حقوق دیگران رو رعایت نکنه، آزادی دیگران رو نپذیره. دیدید این باباهای قدیمی؟ ببین اونا پادشاه نبودن، اونا فقط زورشون به کوچیک‌تر خودشون رسیده. این پادشاهی نیست، اسمش زور نیست، اسمش قدرت نیست، ضعیف کشیه. ما اونا قبول نداریم. قدرت تعریف داره، قدرت یعنی تو با قوی تر از خودت در بیفتی، قدرت یعنی تو اگه تونستی ببخش، قدرت یعنی از چیزی که دوست داری بگذر. قدرت اینه، قدرت یعنی شغل ایجاد کن 10,000 تا، این قدرته. میدونید؟ پس ما اینجا داریم راجع به احترام و رعایت حقوق دیگران صحبت میکنیم. خب اگر قوانین رو شکسته میشه ما جلوشو بگیریم و اگر ما شکندیم عذرخواهی بکنیم و به تنوع فرهنگی و سلیقه احترام بذاریم، چیزی که تو کشورمون نیست. و ما باید روی این قضیه در تک تک خودمون کار بکنیم که بتونیم به همدیگه احترام بذاریم و با همدیگه کنار بیاییم. حالا دو تا نکته رو ببینید. اولا که خود شخص شما آیا برای مخالفین عقاید خودت احترام قائل هستی یا نه؟ مذهبی ها، اگر مذهبی هستی برای غیر مذهبی، اگر غیر مذهبی هستی برای مذهبی ها. مخصوصا وقتی سیاست هم قاطیش میشه. میبینی هیچ کدوممون برای همدیگه احترام قائل نیستیم. این نشون میده که ما پادشاه نیستیم، ماها یک عده از لحاظ ذهنی رعیتیم. رعیت یعنی کسی که نمیفهمه، پادشاه کسیه که بیشتر میفهمه. پادشاه لایقا، نه اونی که با زور شمشیر پادشاه شده، نه پادشاه خیرتمند. آیا پدر مادرها برای سبک زندگی متفاوت نسل جدیدشون احترام قائلن؟ آیا نسل جدید برای سبک سنتی پدر مادرشون احترام قائلن؟ نه. هر کس میخواد به پادشاهی برسه، یکی از راهاش احترام و درک دیگرانه و معتبر قائل شدن، اعتبار قائل شدن برای آزادی‌های دیگران، معتبر قلمداد کردن افراد، به دیگران بها دادن. درسته؟ پس هر جایگاهی دارید اینو باید در خودتون ایجاد بکنید. حالا مورد بعدی اینه که اگر از اطرافیان شما کسی هست که به دیگران این احترامو نمیذاره، اون آدم پادشاه نیست و لایق حکومت نیست. حالا میخواد یه صاحب مغازه باشه، میخواد مادرت باشه، میخواد پدرت باشه، میخواد شوهرت باشه. مثلا من یه خانومی ام، شوهرم میبینم به عقاید دخترم احترام نمیذاره، به عقاید فلان خانوم تو خیابون احترام نمیذاره. مثلا این آدم باید من باش صحبت کنم، مثلا، یا حداقل تو ذهن خودم بدونم این آدم داره اشتباه فکر میکنه، قرار نیست همه مثل من باشن. درسته؟ من باید به اون احترام بذارم، اونم به من. درسته؟ مورد بعدی اینه که، و مورد آخر در مورد احترام، اگر به عقاید ما احترام نمیذارن، بدون کیه که داره احترام نمیذاره. و از این جور آدم ها بسیار است. چند نفرن که رو خودشون کنترل دارن؟ چند نفرن که کتاب میخونن، عقاید خودشون رو به چالش میکشن؟ چند نفرن که میتونن مخالفین خودشون رو تحمل کنن؟ این کار واسه خود من خیلی سخته، خیلی کار سختیه. این چیزی که من از شما میخوام کار آسونی نیست. اتفاقا باید وزنه های سخت بزنیم تا قوی بشیم. ما اومدیم اینجا قوی بشیم. اگر کار آسونی بود اصلا بحثی وجود نداشت. مثلا در روز 8 لیوان آب بخوری، خب بخوری دیگه، چیکارتون کنم؟ میخوام یه چیزی بگیم که سخته. میدونی اگر ماها یاد بگیریم با دشمنانمون هم کنار بیایم، احترام بذاریم، مخالفین خودمونو معتبر بشمریم، تمومه دیگه. اونجا دیگه اختلافات تموم میشن و روند سازندگی شروع میشه. مورد بعدی از ویژگی‌های پادشاه، سرمایه‌گذاری در تحصیل و آگاهیه. ببینید شما اگه یه پادشاهی بیاد کتابا رو جمع کنه، سانسور کنه، مثل کشور ما الحمدلله گردش آزاد اطلاع سانسور میشه، ولی مثلا میگن دانشگاه ساختیم. دانشگاه علم نظریه، علم فنیه، و اونم تازه اگر اقتصاد طوری جاری باشه که اون علم به درد بخوره، که اینطوری نیست. درسته؟ علم منظور اون خردیه که به شما کمک میکنه بهتر زندگی کنید. درسته؟ که تمام اونا میبینید سانسورن. تمام ماهواره، یوتیوب، فیسبوک، نمیدونم اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، یعنی بخوای نام ببری دیگه کل فضای مجازی به غیر از اپلیکیشن سروش فیلتره. این یعنی ما حکمرانی داخل ما پادشاهانه نیست. میدونی شاهی که از دل مردم بیاد بیرون نیست. این به فکر منافع خودشه این سیستم. اگر این نبود باز میذاشت تا گردش اطلاعات صورت بگیره و انتقادها شنیده بشه. خب حالا الان ملت دارن اینو میشتمن، کیف میکنن، میگن او راست میگه، ای ول این با ماست، مثلا به ای به این حکومت اشاره کرد. حالا من یه تزی دارم، من میگم آدم ها هم، خب ما مردم عادی، ما توده های مردم، ما شهروند ها هم مثل همین حکومت رفتار میکنیم. ماها مخالف های خودمون رو از خودمون دور میکنیم، افرادی که موافق ما هستن رو جذب میکنیم. ماها مثلا یه حرف، من خیلی اینو تو اینستاگرام دیدم، مثلا یه حرفی علیه مردم میزنم، مردان ناراحت میشن، یه حرفی علیه زنا میزنم، زنا ناراحت میشن، در صورتی که نه علیه اون مرده نه علیه اون زنه، من دارم به نفع اون آدم صحبت میکنم. میگم آقا این ایرادو شما داری احتمالا، ببین اگه داری برو اصلاحش کن. این عین دوستیه. در عوض ما دوست داریم یکی بیاد نزدیک ما برسه بگه اوضاع خوبه. میگن این قدیما مثلا یه پادشاهی بود نمایندهشو میفرستاد فلان جا، اون یارو رشوه میگرفت، میومد میگفت نه اوضاع خوبه، پادشاه میگفت به به، عدالت و رفاه و آبادانی در مملکت من جاریه، میرفت دیگه دنبال بهونه میگشت که شبو بره عیش و نوش کنه، و هر کس میومد میگفت آقا اوضاع خرابه، از او دلسوزی گردن میزد. درسته؟ این باید برعکس بشه. پس شما باید سرمایه گذاری بکنید در اینکه اخبار منتشر بشه، انتقادات شنیده بشه. این به دو صورت به وجود میاد، یه دونه درونیه یه دونه بیرونیه. بیرونیش اینه که آقا شما اگر کسی بهتون توهین نکرد، درست صحبت کرد، با لحن خوبی از شما انتقاد کرد، باید بپذیرید. درست؟ قرار نیست با ما بد صحبت کنه، چون ایراد داری، چون کارتو بد انجام دادی، چون وظیفتو انجام ندادی. در هر صورت شرایط باید طوری باشه که احترام شما حفظ بشه. درست؟ خب حالا احترامتو گذاشتن، چند نفر حاضرن انتقادو بپذیرن؟ اشتباهی رفتار کردی، وظیفتو انجام ندادی، حقیو پایمال کردی، کسی رو ناراحت کردی، انتقادی وارد شد باید بپذیری. درسته؟ یه پادشاه واقعی دارم عرض میکنم، خیلی ها به پادشاهی رسیدن در طول تاریخ کشورهای مختلف ولی لیاقتشو نداشتن. من منظورم یه شاه واقعیه، بوی مرام بده طرف، بوی پادشاهی بده طرف، باید انتقاد رو بپذیره. درسته؟ شما میخوای ذهنت یه لحظه بگی واو پسر تو چه آدمی شدی، کسی به انتقاد وارد کرد، بگو مرسی، ببخشید که این تجربه تلخ برای شما به وجود اومده، راست میگین شما، من یه خورده فکر میکنم، سعی میکنم جبران کنم، حالا بعدنم بیشتر صحبت میکنم. درسته؟ حالا دیگه هر پاسخی که لازمه. این میشه انتقاد پذیری بیرونی. درسته؟ انتقاد پذیری درونی یعنی شما صدای مخالف درون ذهن خودت رو بشنوی. چی میشه که نمیشنویم؟ ببینید، ما یک کارکردی تو ذهنمون داریم، تو مغزمون داریم، کاملا هم دارم مغز و اعصابی صحبت میکنم و دوستان، بنده 3 کتاب کتاکولفت مغز و اعصاب خوندم، مقاله خوندم راجع به این، اصلا انگیزشی صحبت نمیکنم، کاملا داریم علمی صحبت. در مغز شما کارکردی وجود داره، 2 کارکرد، یکیش حفظ وزن موجوده، یکیش حفظ انرژیه، پایین آوردن مصرف انرژی. به این 2 دلیل ذهن میاد شما رو میبره سمت کارهایی که قبلا انجام دادید و نه کارهایی که تا الان انجام ندادید. حالا نکته اینجاست، کارهایی که تا الان انجام دادید نتایجی تو زندگیتون هست، کارهایی که تا الان انجام ندادید نتایجی تو زندگیتون نیست. اونایی که نتایجش هست تقریبا کم کم مرتفع شدن، اونایی که نتایجش نیست تبدیل به مشکل و چاله میشن. خب این چاله میاد صدا در کنه، خودی نشون بده که آقا من مشکل دارم، ذهن تو برای اینکه تو به اون رسیدگی نکنی و کار جدید انجام ندی، چون کار جدید ذاتاً استکاک داره، بار فکری داره، سختی ذهنی داره، خیلی انرژی مصرف میکنه، چون باید یادگیری اتفاق بیفته، چون تکراری نیست، میاد اهمیت اون موضوع رو میاره پایین. که من بارها در پادکست روش لازمه بقا، در پادکست کلیپ ترتیب درست انجام کارها بر اساس کتاب آرتاوار، در دوره زندگی حرفه‌ای، در پادکست مشکلات گفتم هر کس باید اون کاریو بکنه که توش ضعیفه. یه آدمی که درآمدش پایینه باید بره سراغ درآمدش، کسی که هیکلش باید خیلی بد ناجوره، آویزون همه جاش، باید بره باشگاه. نه اینکه مثلا من رفته بودم پاساژی رفته بودم قطعات کامپیوتری بود، اسمش پاساژ ایرانیان بود، 2 از این مغازه‌دارا اومدن بیرون، رسما 40 سانتی متر شکم داشت، از این شکمو که می‌بینی واقعا بدت میاد. خب این آدمات داشت چهل آره صحبت می‌کردن، حالا مثلا 5000 تا کارت گرافیک خریده بود طرف، خیلیه یه پارت 5000 تا کارت گرافیک، این آدم منو می‌خره آزاد می‌کنه منو، ولی هیکلو شما ببین، میدونی؟ حالا چرا باید به مشکلات درونی مون رسیدگی کنیم؟ ببین، شما وقتی اون آدمو می‌بینی نمیگی به به چقدر پول داره، میگی اه اه چه هیکلی داره، بدیاشو می‌بینی. یه آدم هر چقدر هیکلش خوب باشه هی بگی آقا پول ندارم اینو نخریم اونو فلان، ای بابا یه ذره بذار جیب دیگه، یه ذره کار کن، چرا قم وضعیت خرابه؟ درسته؟ یه آدمی رو ببینی رفتارش با بقیه بده، دیگه اصلا برات مهم نیست مدرکش چیه، میگه بابا این چه طرز رفتار با بقیه است. پس ما از بیرون مشکلات آدم ها رو میبینیم، پس شما هم از بیرون به خودت، هم از درون صدای مخالف و شنیدن، یعنی میخوام بگم چند تا چیز هستن که به این موضوع اشاره میکنن، هم از بیرون باید به خودت نگاه کنی، اشکالاتتو ببینی، هم از لحاظ اینکه صدای درونی تو بشنوی، این دوتا اینو حکم میکنن که شما صدای مخالف درونتو بشنوی و نذاری ذهنت اهمیت چیزایی که نداری رو بیاره پایین و بگی آها نه، این چیزایی که تو داری مهمه. الان تمام باشگاهی ها هی دیگه ورزش و دمبل و فلان، کتابی ها دیگه کتاب و استوری و فلسفه و اینا، اقتصادی ها نه ما موفق میشیم پول داریم فلان، میدونی؟ در صورتی که هر کس یه سری چیزا نداره، خب مثلا طرف الان تو این تاریخ که داریم صحبت میکنیم ما میلیون ها دهه 60 مجرد داریم. این یکی از چیزایی که اون نسل خاص ندارن، الان همسر و زندگی مستقله. اینا باید برن به این موضوع رسیدگی کنن. پس ما باید چه بسا ریوارد بدیم. یه پادشاه دلسوز میگه هر کی جایزه، هر کی مشکل پیدا کنه جایزه بهش میدم، سکه طلا بهش میدم، یه کیسه طلا بهش میدم. شما ایراد پیدا کنید ما میریم رفع میکنیم. این میشه پادشاه دلسوز. و من این لحظه رو واسه تو میخوام دوست عزیز که تو زندگیت بشه ریتم رفع کردن مشکلات یکی پس از دیگری. تو به جای اینکه اهمیت چیزی که نداری رو ببری پایین، باید برعکس عمل کنی و اهمیتش رو ببری بالا. بگی اون چیزی که من ندارم مهمه، میدونی؟ نگه خب من این چیزها رو دارم، خب اوکی پس میشینم هیچ کاری نمیکنم. میدونی ریتم زندگی اینجا متوقف میشه. خدمت شما که هر شود، این میشه بحث شنیدن صدای انتقادها و انتقادپذیری و گردش آزاد اطلاعات. ببین هممون با سانسور تلگرام و اینستاگرام و اخبار و انتقاد مشکل داریم تو مملکتمون، ولی به خودمون میرسه صدای انتقاد درونی رو نمیشنویم. دوست عزیزی که هیکلت بده، درآمدت بده، رزومه کتبی تو درست ننوشتی، اتاقت نامرتبه، ظاهرت نمیرسی بهش، استایلت خرابه، رفتارت با دیگران بده، زبان بلد نیستی، درآمدت پایینه. هر کی هر چی ندارد باید برود سراغ آنچه که ندارد. اون ورش خوبیه، این ورش درد و فشار و ایناست. اوکی میدونی؟ به من گوش بدید، برید سراغ چیزایی که ندارید. مورد بعدی اینه که باید سرمایه گذاری بکنید در کسب علم و خرد. علم و خرد بعدی دیگه حالا خود این علم و خرده. باید هی کتاب بخونید، دوره ببینید، متخصص بشید در زندگی، در فنون زندگی، آقا هر چی دیگه، هر مهارتی که زندگی داره. مذاکره هست، چه میدونم آشپزی هست، نمیدونم مهارت تولید محتوا هست. یه پادشاه میره دانشگاه میزنه، نمیدونم گروه فکر میزنه، میشینن با هم دیگه بحث میکنن و حالشو میبرن. اینم میشه سرمایه گذاری در بحث خلاقیت و علم و دانش و خرد. درسته؟ مورد بعدی رسیدگی به محیط زیسته. چون بعضی از پادشاه ها که خیلی سیاسی هن. حالا پادشاه که میگی مسئولین سیاسی هم هست دیگه، خیلی خیلی سیاسی هن و مثلا خودخواه، میان به هر قیمتی شغل ایجاد میکنن. خب بعد این باعث میشه که محیط زیست از بین بره، ولی اینا رأی بیارن. بعد که اینا میرن، حالا اونایی هم که رفتن سر کار از دور خارج شدن، بازنشسته شدن، نسل بعدی میاد با یه خرابه طرف. اینجاست که یه چیزی به اشاره میشه، تولید میشه به اسم sustainable development، که توسعه پایدار، که تز زمان ارشد من بوده. توسعه پایدار سه تا رکن داره: اجتماع، اقتصاد و محیط زیست. که من یه پادکست راجع به این دارم به اسم توسعه فردی پایدار، داخل پادکست ها هست، میتونید گوش بدید. اینو حکم میکنه که آقا هر رشد اقتصادی خوب نیست، مطلوب نیست. کی گفته هر رشد اقتصادی خوبه؟ اگر نسل بعد نتونن نیازهای خودشون رو تامین کنن، یعنی نسل قبل سوزونده همه چیو به بهانه رشد اقتصادی، نتونسته تعادل برقرار کنه. پس یه پادشاه خوب به محیط زیست احترام میذاره. حالا محیط زیست اینجا دو تاست برای ما. یکی واقعا محیط زیست بیرونی درخت و باغچه و ایناست. هر جا هستید به محیط زیست احترام بذارید. درخت بکارید، به باغچه خودتون برسید، باقی ویلای جایی دارید، درخت بکارید و آشغال نریزید و به هر حال مسائل رو رعایت کنید. مورد دوم محیط زیست خود شماست، یعنی جسم شما، کشور زندگی شما، جسمتونه، زندگیتونه، اتاق، منزل، جسمتون باید خیلی از لحاظ محیط زیستی سالم باشه و غذای سالم بخورید. فست فود نخورید، نمیدونم غذای مصنوعی نخورید، غذای فراوری شده پروسست فود نخورید. اصلا یه سری پیجا هستن میان این غذاها رو نقد میکنن، این غذاهای کارخونه ای رو اصلا آدم میترسه واقعا. بحث محیط زیستم از این. بعدی میشه promotion of prosperity and economic justice. یعنی چی؟ یعنی شما باید عدالت اقتصادی ایجاد کنی. عدالت اقتصادی برای یک کشور میشه بانک و وام خوب و سیستم گردش آزاد اقتصادی. رقابت کنن، هر کی رقابت کرد سرمایه به دست آورد، کالای بهتری تولید کرد، باید بیشتر از کارگر کارمند پول ببره. این میشه همون سیستم سرمایه‌داری که ما هم باش مخالفیم، چه ببخشید موافقیم، ما با اون سیستمی که میگه آقا حق با کارگره، نمیدونم پول داره آدمای بدی، هم مخالف که اینو در پادکست های اقتصادیمون گفتیم، بنده موافق سیستم سرمایه‌داری هستم و با سوسیالیسم و کمونیسم و اینجور سیستم هایی که طرفدار مساوات و عدالت و رفاه از جنس همه با هم برابرن هستم، ما مخالف. درسته؟ شما هم باید سعی کنی بری رو درآمد خودت کار کنی، اسکیلتو ببری بالا، مهارتتو ببری بالا تا اقتصاد کشور زندگیت بهتر بشه. این به پادشاهی میرسه. الان بعضی هستن درآمدشون 11 میلیون تومانه. ببین شما از لحاظ فردی هم بسیار ضعیفی. هر کس که از لحاظ اقتصادی درآمدش 11 میلیون تومانه، فردی هم ضعیفه بدون استثنا. آقا نه، ممکنه یه آدمی داشته باشی به یه معرفتی رسیده باشی. نمیخوام برسی به معرفت. تو ضعیفی. تو حل مسئله بلد نیستی. تو اصلا نمیدونی به کجا نگاه کنی. تو درآمد اصلا درآمد زیر 20 تومن آدم ضعیفیه. فارغ از اینکه پول داره یا نداره. حالا ممکنه بابای طرف یه زمین و یه آپارتمانم بهش داده باشه. ولی کسی که از درآمدهای خیلی پایین به بالا نمیره آدم ضعیفیه. چرا؟ دلیلی برای روش نداره. 1-2 بلد نیست درست برنامه‌ریزی کنه. 3 راحت طلبه. 4 حل مسئله بلد نیست. 5 ترسوه. مثل من این آدم رو قبول ندارم. این آدم باید رو خودش کار کنه، قوی بشه، کتاب بخونه، بره با بزرگتر خودش بپره. حالا بزرگتر نه از لحاظ سن و پول و اینا، از لحاظ اینکه اونا چیزی داشته باشن که من ندارم. من در پادکست مشکلات گفتم من نمیرم پیش کسی که من از اونا برتر باشم، من میرم جایی که اونا از من برتر باشن تا من حس کم بودن بهم دست بده، برم اون چیزایی که اونا دارن رو به خودم اضافه کنم. خب این میشه پیشرفت، نه که برم یه جای احساس امنیت کنم. احساس امنیت برای تو کارتخون نمیشه که، برای تو آبونون نمیشه. درسته؟ اینم میشه بحث رفاه و اقتصاد دیگه. حالا بحثش مفصله دیگه، ما فقط اشاره میکنیم رد میشه. بعدی میشه بحث صلح و دیپلماسی. شما به عنوان یه فرد باید فن بیانتو ببری بالا، فن مذاکرتو ببری بالا، توانایی چانه زنی تو ببری بالا. این میشه خود اون صحبت کردن تو بتونی مذاکره کنی و صلح برقرار بکنی. مورد دوم اینه که بعد قدرت بازدارنده تو ببری بالا. قدرت بازدارنده خود صلح میاره. یعنی تو ممکنه یه آدم بی ادب باشی ولی قدرت بازدارنده اونقدر بالا باشه، قدرت بازدارنده کسی جرئت نکنه به نگاه کنه، یا به تو، به خانوادت، یا به برندت، یا به شرکتت، یا به هر کس دیگه. پس اگر میخوای به پادشاهی برسی دو تا کار باید بکنی. 1 باید فن بیانتو قوی کنی، درست مذاکره کنی، بتونی آدما رو قانع کنی، آدما رو آروم کنی. آقا ببخشید حالا شده، گذشته، بی خیال، فلان، به هر حال هر چیزی که به صلح ممکنه برسه دیگه. دیگه نمیخوام خیلی بازش بکنیم، دونه دونه مثال بزنیم. بحث بعدی اینه که رو قدرت بازدارندت بعد کار بکنی. قدرت بازدارنده یعنی اگر برای من اتفاق بعدی به وجود بیاری، من برای تو چه اتفاقی به وجود میآورم. این میشه قدرت بازدارنده شما. درسته؟ این میشه بحث صلح و دیپلماسی. شما باید صلح و آرامش برقرار بکنی در اطراف خودت. اول در درون خودت، دوم در محیط بیرونی خودت. ببین اگه اطرافت چیزی وجود داره که صلح رو به هم میریزه، برو اونو ریشه‌کن کن. چه بسا من اصلا میدونید من یه چیزی درونم دارم، این ناآرامی که در درون آدم‌ها هست، مشکلاتی که در زندگی آدم‌ها هست، من اونو مسئولیتش رو برداشتم. اونو مشکل خودم میدونم. من مسئولیت پیس، صلح و ثبات و رفاه کل مردم ایران رو قبول کردم. خب من الان به پادشاهی رسیدم، اصلا فقط تاج ندارم. درسته؟ من در جایگاه خودم دارم رفاه تزریق میکنم تو کانال تلگرام، ثبات، حل مسئله، دشمنانمون رو دوست بداریم، نه که دوست بداریم، حالا بپذیریمشون، احترام بذاریم. درسته؟ پس ببین شما میتونی این کارو بکنی یا دل میخواد، یه دل خیلی بزرگ میخواد. درست؟ بعدی میشه هیومیلیتی. هیومیلیتی میشه فروتنی. پادشاهی که از این پادشاهی که میگه من منم و من شاه شاهانم و من چیم، اینا خیلی تو کت آدم نمیرن. دیدی مثلا این پادشاه میگن آقا ما خدمت گذاریم، ما خیلی ظلم نمیکنن، سرکوب نمیکنن. اینا پادشاهای دوست داشتنی هم و در طول مثلا کریم خان زند مثلا، این همیشه به خوبی ازش یاد میشه که این آدم مثلا عدالت برقرار کرد و همش میگفت ما خادم مردمیم و فلان و اینا. بحث بعدی اینه که با شهروندهای خودت هم خوب برخورد کنی. پس یک پادشاه فروتن باید مثلا مخصوصا واسه پدر مادرها و رؤسا، رئیسا، به خاطر سیستم سنتیشون که منم یه مقدار اینطوری هم، من بد اخلاقم، من دیکتاتورم، با زیر دستای خودشون بد برخورد میکنن، این خوب نیست. و پدر مادرها با بچه های خودشون خوب رفتار نمیکنن، اینم خوب نیست. ما فروتنی احتیاج داریم، درسته؟ مورد بعدی میشه accountability. accountability میشه مسئولیت پذیری، پاسخگو بودن. ببخشید، میشه پاسخگو بودن. پاسخگو بودن یعنی یه کاری کردی، یه حرفی زدی، یه اتفاقی افتاد، توجیه نکن. ببین یه لحظه فرض کنید دو نفر دارن با هم صحبت میکنن، نفر اول یه چیزی میگه، نفر دوم شروع میکنه توجیه کردن، میگه به این دلیل اینطوری شد فلان، حالا بعدن نمیدونم رسیده، هر کاری میکنه که رسیدگی نکنه. ببین تو قبول داری برای این آدم ارزشی کمی قائلی، ولی یکی بیاد بگه حالا به هر دلیلی که اتفاق افتاده ما عذرخواهی میکنیم از اینکه این مشکل پیش اومده و تبعاتش رو میپذیریم، حالا به هر دلیلی، به هر صورتی که شده یه کاریش میکنیم، خب این آدم اعتبار بیشتری قائلیم براش دیگه، پس ما هم باید اونجوری بشیم. مثلا ایلان ماسک رو میگفت توی برنامه انترپرنورشیپ یه کارآفرینی داشتم میدم، میگفت این تنها کارآفرینی که میره با دون پایه ترین مشتری صحبت میکنه، یه پیچ خریده مثلا تسلا، میره با طرف صحبت میکنه، میگه این برات خوب کار کرد یا نه، ای کار نکرد بگو بنویسم. خیلی حرفه بچه‌ها، ایلان ماسک خیلی آدم بزرگیه، بشریتو داره میبره جلو، فقط پولدار نیست، شما پولدار ایرانی هم کم نداریم که طرف مثلا فرش فروخته پولدار شده، میدونی بشریتو نبرده جلو، که این آدم شلوار جین و تیشرت میپوشه میره پیش تو دل مشتریاش، آقا این تو پیچ مثلا ماشین چجور کار میکنه، تو بارندگی چطور کار کرد، گذاشتی رو مثلا رانندگی خودکار خوب بود، احساس بدی بهتون دست نداد، فلان فلان. ولی مثلا ماها میبینی یه صاحب شرکتمون 50 تا پرسنل داره دیگه، خدا رو بنده نیست. پس بحث فروتنی هست، بحث پاسخگویی هست. ببین حکومت ما بزرگترین مشکلی که باش داریم اینه که پاسخگو نیست. شما کی رفتی گفتی آقا این مشکل وجود داره، اونم گفته چشم رفت میکنه. خب دوستان باور بفرمایید ما هم همینو داریم، ما هم همین خصلت رو داریم، ماها accountability یا پاسخگویی نداریم. ببین قرار میذاری سر وقت میری؟ اگه سر وقت نرفتی جبران میکنی؟ نه. قول دادی پاش وای میستی؟ گفتی یه کاری انجام میدم انجام میدی؟ گفتی باهات هستم باهاش هستی؟ یعنی پاسخگویی یعنی اینا. ماها افرادی هستیم که راحت میزنیم زیر حرفمون. این accountability باید در تمام مردم ما قوی بشه. مگه بخش خصوصی، رفیقمون، خانوادهمون accountability دارن که به دولت مثلا چیز میکنیم و نداره؟ خب دولت هم بخشی از مردم، حالا رفتن تو دولت. من خودم یه آدم میگم که دوست داشتم برم تو دولت، حالا تو حقوقش کم بود نرفتم، درست؟ ولی من accountability بالاست، من یه حرفی میزنم اصلا تغییر نمیکنه. اگرم تغییر بخوام بدمش تبعاتش رو میپذیرم، میگم آقا فلانی من 11 بار میگم سن قرار، خب 11 نیومدم چیکار کنیم؟ سعی میکنم جبرانش کنم، درسته؟ حرفی میزنم، حرفی میزنیم، قولی میدیم، قراردادی میبندیم، باید اجراش بکنیم، متعهد باشیم، نشد جبران میکنیم. دو حالت بیشتر نداره، یا میشه میشونونمش، یعنی فعلا اختراع کردم براتون رو هوا، میشونونمش یا جبرانش میکنم. مورد آخرم بحث ریسپانسیبیلیتی یا مسئولیت پذیریه. ببین من خیلی دیدم دوستان میگن به من چه تو جامعه، میگم آقا خلاصه کتابا رو بده به فلانی، به خواهرت بخونه، به رفیقات همکارات بخونه. نه به من چه، گوش نمیدن. یه بار بهش گفتم، گفت نه آقا من اصلا کاری ندارم، میخوای این کارو بکنی یا نمیخوای، دوست داری یا دوست نداری، میخوای به پادشاهی برسی باید مسئولیت پذیر باشی، میخوای یه رعیت عادی باشی مسئولیت نپذیر، مسئولیت دیگران تو رو پخته میکنه، تو تبدیل میشی به این آدم. ببین من الان 30 سالمه، من متولد 1372 هم دوستان، الان دغدغه من اصلا فرق تو کشورمه، میگم آقا من سریع این کتابا رو کار کنم برسه به دست مردم، دوره هم باشیم، اجتماع تشکیل بدیم، این اوضاع بهتر بشه. آدمای 30 سال دیگه همچین مسئولیتی دارن؟ همچی دغدغه ای دارن؟ خب این باعث میشه من پخته بشم، من پخته میشم، چه میدونم درآمدم میره بالا، میرم کارهای بزرگتر میکنم، رو من حساب میکنن آدما، به من کار میدن، پس به نفع منه در نهایت. مسئولیت پذیر باشی. یه سری مسئله دو نوع داره، یه سری مسئولیت ها که دیگه بخوای نخوای پاته، مادری، پدری، کارمندی، رئیسی، هر چیزی هستی، بالاخره هر کی یه سری مسئولیت ها داره، اونا رو به نحو احسن انجام بدید، جیگر اطرافیانتون حال بیاد. این یک. دو، در نهایت مسئولیت همه چی با ماست. من یه مثالی دارم میزنم بین ساختمون سازا، چون من خیلی سعی کردم با اینا سر حرکت ها بزنم که بیایم آقا مسکن متری بفروشیم، کمک کنیم که قشر متوسط خونه بخرن، خونه دارشن. منتها خب میگن آقا شعاری حرفات و ما نمیایم. نه، در صورتی آقا تو دلشو نداری، تو حوصله‌شو نداری، تو وطن پرست نیستی، تو مردم دوست نیستی، گر از مهنت دیگران بیغمی و این صحبت هاست، درسته؟ بعد که به رکود خوردن الان میگه آها فتی راست میگفتی، تو ساختمون بسازی کسی نخره فایده نداره. برای بقیه مسائل هم همینه. ببین تو میگی من دخترم رو امن میکنم دیگه کاری به جامعه ندارم، دختر تو پس فردا میره با دختر یکی دیگه دوست میشه، میره با پسر یکی دیگه ازدواج میکنه، پس باید با هم دیگه در کنار هم دیگه به تمامی مسائل رسیدگی کنیم، چون هممون تو همیم. نتایج زندگی من تو زندگی شماست، نتایج زندگی شما تو زندگی منه، منم نداریم، ماییم، همش ماییم، درسته؟ حالا باز ممکنه این حرف تو کتی کسی نره. شما هیچ وقت تو زندگی طعم قدرت، سلف کنترل یعنی خود کنترلی و پادشاهی رو نخواهی چشی که ذهنت بیاد بگی واو بابا تو کی شدی، دمت گرم. بعد اون خط که رد میشه تو میتونی خیلی کارهای خفنی بکنی، پس تو هیچ وقت اون خط رد نمی کنی. ببین تو بخوای اون خط رد کنی و به بقیه حال بدی، اینجوریه دیگه. حالا شرمندت هم قانونش اینطوریه. و دوستانی که این حرفو میپذیرن چیکار کنیم آقا؟ مسئولیت دیگران رو بپذیر. با جناقت، عروستون، دومادتون، برادر، خواهر، همکار کمکشون کن، دور همی براشون بذار، کاری از دستت برمیاد انجام بده. شما وظیفت فقط اینه، اون باری که میتونی به دوش بکشی رو بکش، نه که بری از حلق خودت بزنی به دیگران، نه، همون کاری که از عهدت برمیاد، نه بیشتر نه کمتر، انجام بده، منتها در مقیاسی که یه تأثیری بذاره رو جامعه. صدقه نمیخواد بدی، مسئولیت یه مشکلی رو تو جامعه به عهده بگیر. حالا خانواده اطرافت بود خب چه بهتر، به نفع تو هم هست. اینم میشه مسئولیت پذیری. دوستان اینها رو همه رو باید با هم ایجاد کنید، با اجازتون، دونه دونهش نیست. هر کس همه اینا رو با هم دیگه داشته باشه، یهو ذهنش انگار یه دهکده یا دور هم نشستن، مثلا این میاد یه حرکتی میزنه، همه این که وارد میشه همه میگن چی؟ Long live the king، زنده باد، عمرش دراز باد پادشاه ما، درسته؟ چند تا این چند تا رو باید با هم ایجاد کنید. خیلی سخته، من الان دلم به حالتون سوخت، اصلا آسون نیست که شما همه اینا رو با هم دیگه ایجاد بکنید، ولی ارزشش داره. شما اومدی پادکست منو گوش بدی که من به شما بگم که یه کاری بکنی که ارزشش رو داشته باشه دیگه. اگه میخواستی که یه کاری نکنی اصلا واسه چی گوش دادی؟ اینه. خب و ارزشش داره. اون خط رد بشه مو به تنت سیخ میشه. عجب کسی شدم، عجب آدمیم، عجب فردیم. و اینو بدون، مسابقه زندگی سر کمال و رشد فردیه. اینو من تو دوره زندگی حرفه‌ای ثابت میکنم. برید اون دوره رو بگیرید ببینید من چی گفتم. جالبه که اصلا زندگی چی هست، اصلا ما چطوری میتونیم زندگی رو حرفه‌ای بازی کنیم. اصلا بحث سر اینه، میگه کسایی که قدرت سیاسی دارن، جایگاه اجتماعی و پول و مدرک دارن، در مقایسه با کسایی که سخاوت، شجاعت، دوراندیشی و نوع دوستی دارن، مثل کسایی میمونن که تو تئاتر دارن نقش پادشاه رو بازی میکنن در مقابل پادشاه های واقعی. پادشاه واقعی سخاوت داره، پادشاهی که ادا در میاره پول داره. تموم شد رفت و سلام. امیدوارم لذت برده باشید. خدا نگهدار.